بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بالاخره مسئله مورد بحث ما دو قول در آن وجود داره. یک قول آن که هنگامی که ما از تحت الشعاع خارج شد، ایام محاق سپری شد و متشکل شد به شکل هلال، این اول ماهه، ولی برای نقاطی که قابل رؤیت باشه. از این جهت این افراد وحدت افق را شرط می دانن، میگن به این که با وضع و محاذاتی که در علم هیئت وجود داره معلومه که برای همه نقاط قابل رؤیت نیست. ما هم توضیح خواهیم داد. بنابراین اول ماه برای جاهایی است که می توانند ماه را ببینند. از این جهت اون افقی که در اون ماه دیده میشه، در اون افق فقط اول ماهه. از این جهت وحدت آفاق معتبره. کسانی که ماه را دیدن، اونها و کسانی که با اونها هم افق هستن، برای اونها اول ماهه. اما کسانی که با اینا هم افق نیستند، برای اونا اول ماه نیست. اونا باید منتظر دیدن ماه در افق خودشان باشن. و این افق هم ارتباط داره با طول و عرض جغرافیای بلاد که باز هم توضیح میدیم. این یک قوله. این قول به مشهور نسبت داده شده. قول آخر اینه که نه، وقتی که ماه از تحت شعاع خارج شد، ایام محاق سپری شد، متشکل به شکل هلال شد، این دیگه اول ماهه. برای خاطر اینکه قرآن کریم فرموده که ان عدت الشهر عند الله 12 شهرا، ما 12 ماه بیشتر نداریم. هر ماه هم یک آغازی داره. آغاز ما همینه، متشکل به شکل هلال باشه. از این جهت اونا که میبینن، چه اینکه خودشان ببینن، چه اینکه شاهدی شهادت بده، چه اینکه شیعی باشه، گفتیم راه‌های مختلفی هست، ولی همه تکیه بر رؤیت دارن. ما که دیده شد و ثابت شد به حجت شرعیه که رؤیت شده، این اول ماه برای تمام افراده. منتها افرادی که با اون نقطه ای که در اون ماه دیده شده در شب مشترک باشن، اگر مثلا در این سطح زمین ماه دیده بشه، برای آمریکا اول ماه نیست، چون شب ما روز اونهاست. اونا باید منتظر رؤیت هلال خودشان باشن. اما کلیه کسانی که در شب مشترکن، ممکنه که آغاز شب در این نقاط مختلف باشه و هست، چون عرض طول بلاد تأثیر زیادی داره در آغاز شب و انتهای شب. اما بالاخره در شب مشترکن، برای همه شب جمعه است، برای همه شب شنبه است. کلیه نقاط که در شب مشترکن، برای اونا اول ماه است. کلیه نقاط در شب مشترک، برای اونا همه اونا اول ماهه. چه اینکه در افق مختلف باشن، چه اینکه در افق متحد باشن. این دو قوله در مسئله. ما اول بایستی خب اقوال در نظر بگیریم، بعدم ادله اقوال، بعد نظر خودمان عرض کنیم. این دو قوله و سیر تاریخی مسئله وقتی مراجعه میکنیم، چون در اخبار اهل بیت کلمه ای از افق و وحدت افق و اختلاف وجود نداره. چون وجود نداره، مسئله مسئله فرعی و اجتهادی است. بعض مسائل متلقات از ائمه علیهم السلام، بعض مسائل متلقات نیست. ولی مجتهدین اینا آمدن با هم دیگه در تفریع فرو در اجتهاد خودشان، خب اجتهادهاشان متفاوت است و قولایی به وجود آمده. این مسئله از اون مسئله است. مسئله متلقات از معصوم که افق وحدت و اختلاف وجود نداره، اما مجتهدین در این آمدن، خب به حسب استنباط خودشان دو تا قول به وجود آمده. خب بله، خب به روایات که ما میرسیم، این مربوط به همون اهل شیعه به این استدلال میکنن که میگن بله اگر یک جایی بود قابل رؤیت بود باید شیعه به وجود آمد، دیدن یک نفر کافی نیست. این مربوط به اون هست. بعدا انشاءالله اون توضیح میدیم. خلاصه ما سیر تاریخ، الان بحث ما امروز از سیر تاریخی مسئله آغاز بشه. ما بعد که مراجعه میکنیم به کتب فقهی خودمان، در کلام شیخ مفید در مقنعه چنین چیزی وجود نداره. عبارتر هم بنده نوشتم ولی نمیخوام بخوانم، ولی هدایت میکنم شما مراجعه کنید. در مقنعه مفید گفته وقتی ماه دیده شد اول ماه، حالا هم بعضی خودش ببینه یا شاهد شهادت بده به هر وسیله، رؤیت هلال را اول ماه. خب این شیخ مفیده، قبل شیخ مفید هم باز صدوق در هدایه و مقنه، دو کتاب فقهی، باز همون بر حسب روایات اهل بیت رؤیت را میزان قرار داده. دیگه مسئله وحدت افق و اختلاف افق مطرح نکرده. وقتی ماه دیده بشه چه خود شخص ببینه چه شاهد شهادت بده، اگر ندیدید استصحاب کنید بقای شعبان را 30 روز روزه بگیرید. اینطوری در ماه رمضان هم اگر ندیدید باز هم 30 روز روزه بگیرید، ولی معیار رؤیت هلال به این ترتیب. خب این اگر آغاز تاریخ بخوایم بریم، اول باید صدوق بگیم بعد مفید، چون 381 قمری وفات صدوقه، 413 وفات شیخ مفیده. خلاصه کتبی که تا اینجا هست این بوده، اینا هیچ وقت اسم افق مفق نیست تا میرسه به شیخ طوسی. اول کسی که این مسئله را مطرح کرده مسئله افق شیخ طوسی است. شیخ طوسی هم در نهایش مسئله افق مطرح نیست. شیخ طوسی رو کتاب های زیادی نوشته، خب خیلی موفق شیخ طایفه. نهایه فقهی است که از اخبار گرفته شده، یعنی روایات را در قالب فتوا ذکر کرده. هدایه هم همینطوره، مقنع همینطوره. سیر تاریخی فقه ما اول اینطوره بوده. فقهای بزرگ ما عبارات روایات را می گرفتن، فتواشان را در همون قالب و با همون عبارات ذکر می کردن. هدایه صدوق، مقنعه صدوق، مقنعه شیخ مفید، نهایه شیخ طوسی همینطوره. شیخ طوسی در نهایش، بنده نوشتم در نهایه صفحه 150، مال شیخ مفید. میدونید که اخیراً مصنفات مفید را چاپ کردن، یک کنگره برای ایشان برگزار شد چند سال قبل. جلد 14 مصنفات مفید مقنعه اونجاست. جلد 14 مصنفات مفید و اون روز عرض کردن کتابی هست، کتاب الجوامع الفقهیه، که این کتاب به کتاب قطور است که کتب بسیاری از فقهای قدما را جمع کرده. مراسم سلار، هدایه صدوق، مقنع صدوق، ما از اول به همین مراجعه میکردیم. نداریم، یک یک نداریم. خب در اونجا هدایه و مقنعه همینطور مثل مفید گفتیم دیگه، مسئله افق مطرح نیست. شیخ طوسی در نهایه صفحه 150، خب عبارت همش بنده نمیخوانم که مفصل، خلاصه در اینجا علامت و شهور رؤیت الهلال مع زوال العوارض و الموانع، فما رأی متى رأیت الهلال فی استقبال شهر رمضان فصم بنیت الفرض. خب بالاخره ایشان هم در اینجا خب همان رؤیت هلال و قیام شاهد بر رؤیت و همان شیا را ذکر کرده و گفته هر کس هر وقت مات ندیدی ولم بتاردن گره الهلال فی البلد ولم یجه من الخارج من یخبر و رؤیته عدد تمن شهر الماضی سلاسی نگامند، هر وقت ماه ندیدی ماه قبل را سی روز حساب کن و سمت بعد از ذلك نیت الفرض. فإن ثبت بعد ذلك بينة عادلة أنه كان قد رأى الهلال قبل يوم قضيت يوما بدلا. شما روز مثلا شعبان 29 روز حساب کردید یا شعبان 30 روز حساب کردید؟ شعبان 30 روز حساب کردید، ماه رمضان روزه گرفتید و 29 روز گرفتید، ماه را دیدید، فکر کردید ماه رمضان هم 29 روز بوده چون شعبان 30 روز حساب کرد. بعد یه نفر آمد، دو نفر عادل آمدن گفتن که ما ماه را دیدیم، اون یک روز اول باید قضا به جا بیارید. بله میگه فإن ثبت بعد از ذلك بینة عادلة انه کان قد رأى الهلال قبله بیوم قضیت یوما بدلا. این کلام مال نهایه شیخ طوسی بود. خب اما شیخ طوسی در مقصود چند جلد چاپ شده، چاپ جدید در پاورق هم مدارکش هست، کتاب خیلی خوبیه. جلد اول مقصود چاپ جدید صفحه 268. در اینجا ایشان از اول مقصودشان نوشتن که سنیا به ما ایراد میگرفتن. شیخ تو در اول مقصود داره میگفتن شما که به قیاس استحسان عمل نمی کنید، این کتاب ها هر کدام یک شأن نزول داره، یک تاریخی داره. به ما میگفتن که شما که به قیاس استحسان عمل نمی کنید در تفریع فرو دستتان بسته است، مثل ما وسعت ندارید، ولی ما اهل تسنن، ما جمهور که به قیاس اول و استحسان خیلی میدان ما باز است در تفریع فرو. من خواستم به اینا نشان بدم، شیخ طوسی میگه نشان بدم که ما احتیاج به قیاس استحسان نداریم، از اهل بیت علیهم السلام اونقدر روایات داریم در تفریع فرو ما خیلی دستمان بازه، چون برای خاطر اینکه در همان کافی ما 16000 حدیث است، کافی بیش از سه‌ست روایت داره، تمام سه‌ست را جمع کنید تقریبا 9000 خبره، ولی کافی 16000 خبر داره. از این جهت ما دستمان خیلی باز در وسائل ما 35000 حدیث داریم، مستدرک هم 22000، 57000 حدیث ما داریم در این دو کتاب. این است که ایشان گفتن ما از اهل بیت علیهم السلام اونقدر روایات داریم احتیاجی به قیاس استحسان نداریم، و وقت آمد بر این اساس مقصود نوشته که بست و شهر میده فروع فقهی را. اون وقت ایشان آمدن در مقصود جلد اول صفحه 268، اول کسی هست که اون چه ما میدانیم این مسئله اتحاد و اختلاف افق را مؤثر دانسته. من میشه متا نمیر الهلال فی البلد، شما در این شهر نید، و روی خارج البلد علاما بینا وجب العمل به اذا کان البلدان علت رؤیت یا متقاربتن. ولی ملاک اینه که بلدان نزدیک باشه به هم، به حیث لو کانت استما مسیتن، مسی اصحا ساد و های حتی به معنی اینکه ابر نباشه، سحب و ساد. اگر آسمان صاف بود موانع مرتبط همه می دیدن، ملاک وحدت افق این می دانه که اگر آسمان صاف باشه همه اون بلاد اینو ببینن، اینا بلاد متقاربن، Bueno, لر اوله لاتفاق عروزها، ببینید باز همون عرض بلاد چطور میشه میدیدن؟ چون برای خاطر اینکه لاتفاق عروزها این بحث امروز چون در کلام علامه و غیر خیلی زیاده، ما همونطور که عرض کردیم عرض کردیم به اینکه عروز بلاد را، عرض بلاد را از خط استوا میسنجند. خط استوا خطی است در وسط کره زمین، یکی خط فرضی که کره زمین را به دو قسمت جنوبی و شمالی، این خط از مشرق به مغرب خط استوا، کره زمین را از به تو نیم کره قسمت، نیم کره شمالی نیم کره جنوبی، وقت این مبدع سنجش عرض بلاده. بلادی که به طرف شمالن عرض شمالی مثلا دارن یک درجه تا 90 درجه، بلادی که طرف جنوبن عرض جنوبی دارن تا 90 درجه. ها، این یک مطلب. مطلب دوم این است که خورشید روی قول قدما که حرکت میکنه، حالا زمین به دور خورشید فرق میکنه، در این کمر زمین در این طرف و اون طرف خط استوا یک جا هست اونها منطقه البروج. این منطقه است که بروج 12 گانه در این منطقه البروج قرار دارند. این محل سیر خورشید روی قول قدما برگرد زمین. امروزی ها طوری زمین قرار داده شده که خورشید گاهی عمودی میتابه، گاهی غیر عمودی که فصول چهارگانه سال به وجود میاد، هرچه هست، حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی و دلو و حوت، اینا بروج 12 گانه هست. خب خورشید یا زمین به دور خورشید در یک سال این بروج را طی میکنه، ولی ماه در هر ماه یک مرتبه این بروج را طی میکنه، خیلی سریع و سیر حرکت میکنه. این منطقه البروج، منطقه البروج اطراف شمال و جنوب وسعتش چقدره؟ یادتون هست گفتیم ما اطراف جنوب و شمال وسعت، ولی همینه بر اطراف جنوب و شمال از هر طرف 23 درجه و 27 دقیقه این منطقه مخترقه. اینه که وقتی به اون آخر رسید برمیگرده دوباره دیگه از اونجا اون طرفتر نمیره. خورشید تا 23 درجه و 27 دقیقه به طرف شمال میاد که اینجا بهار و تابستانه، برمیگرده پاییز ما آغاز میشه، برمیگرده به اون طرف میره، خط استوا میره اون طرف، اون طرف هم باز 23 درجه و 27 دقیقه به طرف جنوب. این منطقه البروج وسعتش هم اندازه تقریبا میشه 46 درجه و 54 دقیقه. خب برابر این محل حرکت خورشید و ماه این منطقه است. اون بلادی که عرضش نزدیک باشه به این منطقه، خب ممکنه هلال را ببینن، اما جاهایی که نه خیر تحدب بیشتر است و اینا عرضشان خیلی بیشتره، اینو ممکنه چا به اول ما ماه نبینن. بنابراین دیدن ما شب اول ما ارتباط داره به عرض بلاد، مخصوصا گاهی هم به طول بلاد. اونا که عرض کمتری دارن کنه هلال رو ببینن، اونا که فاصله بیشتری دارن 40 درجه 50 درجه 60 درجه از خط استوا دورن، قم تقریبا 50 درجه است، اینها ممکن نبینن. اینی که شیخ طوسی اینجا این ببینید و جبل عمل به اذا کان البلدان التی رؤیا فیها متقاربتن به حیث لو کانت السماء مسحیتن روشن و المبان مرتفعتن لرؤیا فی ذلک البلد ایزن لاتفاق عروزها و تقاربها. برای اینکه عرضه های اینا با هم یکیه، نزدیک به همه، مثل بغداد، واسط و کوفه و تکریت و موسل. اینا میگه چون عرضه هاشان با هم متقاربه، اینا وحدت افق دارن، در یکی از اینا اگر ماه دیده بشه برای بقیه اول ماهه. مثل بغداد و واسط و اینا شهرهای عراق. و اما ازا بعدت البلاد، اما اگر شهرها از هم دور باشن، مثل بغداد و خراسان، بغداد و خراسان، بغداد و مصر، فَإِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ حُکْمُ نَفْسِهِ وَيَجْوَ عَلَى أَهْلِ بَلَدِ عَمَلْ بِمَا رَاهُ أَخْلُ الْبَلَدِ الْآخَرِ. این تفصیل شیخ طوسی است. حالا بنده عرض کردم، بازم بعداً مقدار عرض کنیم، برای فهمیدن طول عرض بلاد اون تحفت الاجله نمیدونم تهیه کرده یا نه، که مال سردار کابلیه، اون در بحث ما خیلی مؤثره، برای اینکه عرض بلاد و طول بلاد را همه را ایشان نوشتند. حالا مثلا برای نمونه، مثلا برای نمونه تهران 35 درجه عرضشه، 35 درجه و 41 دقیقه و 83 ثانیه عرض شمالی تهرانه، چون گفتیم این درجات عرض و طول را هم به درجه و دقیقه و ثانیه قسمت میکنن. تهران 35 درجه، بله این عرض تهرانه، اما طول تهران، طول تهران 51 درجه و 25 دقیقه است. این هم طول شرقی داره، چون از گرینویچ به طرف شرقه. خب اما قم 34 درجه، ببینید یک درجه با تهران فرق داره. در حقیقت من حساب کردم توفت اجلم داره تقریبا 20 فرسخ 19 فرسخ، این اندازه میشه تقریبا. قم 34 درجه و 39 دقیقه عرض داره، تهران 35 بود، این 34ه. تهران 51 درجه بود، قم 50 درجه، چون برای که قم غربی تره و تهران شرقی تره، هرچی شرقی تر طولش بیشتر، هرچی غربی تر طولش کمتر. مشهد الرضا علیه السلام عرض 36 درجه، ببینید اونا چقدر فرق داره، تهران 35 درجه بود، مثلا این 36 درجه مثلا، قم 34 درجه، هر 36 درجه. طول شرقی در طول خیلی فرقه، طول شرقی مشهد 59 درجه است، ولی طول شرقی تهران 58 درجه، 8 درجه در طول فرق داره. گفتیم قبلا هر درجه هم 4 دقیقه وقته، یعنی که 32 دقیقه تهران مشهد زودتر از تهران ظهر میشه، نصف شب میشه، چون هر درجه شد 4 دقیقه دیگه. مشهد الرضا طول شرقی 59 درجه. خب عرض مشهد هم 36 درجه شد. اسلامبول، اسلامبول عرضش 41 درجه بود، تهران 35 درجه، اون 41 درجه. خب این عرض اسلامبوله، اما طولش 28 درجه. مثلا تهران طولش چقدر بود؟ طول 51 درجه بود طولش، ولی اون 28 درجه است و هکذا. خلاصه این تفاوت ها خیلی تأثیر داره، این تفاوت ها به فرسخ مرسخ مربوط نیست، اینه مربوط به این که نسبت به اون خط استوا چقدر فاصله دارن. ممکن یه وقت ما راه ما طوری است باید خیلی پیچ و خم بریم، 50 فرسخ بریم، لحظا عرض و طول این طور نیست، اون روی این راه های ما نیست که ما راه که میریم از کوه و دره و تپه و اینا، اونا چه چیز که اون یه چیز دیگه دستی بر. خب حالا خواستم ارسم که کلام شیخ طوسی در مبسوط مراجعه میفرمایید که عرض کردم خدمتان صاحب جواهر، البته ما اقوال دیگه مرض کنیم، من جواهر چون دست ماست، صاحب جواهر در جلد 16، محص ما در جلد 16 جواهره. صاحب جواهر در جلد 16 صفحه 361، جلد 16 صفحه 361، از جمله کتابی که حتما باید مطالعه کنیم، یکی جواهر دیگه مردم. خب امام رضوان الله فقه جواهری تکیه داشتن. جواهر جلد 16 هم صفحه 361 هم بعد از ذکر عبارات فقها، مفسر چند صفحه است و بعض ادله شان، ایشان میگه فل وجوب حین اذن علی الجمیع مطلقا. ایشان میگه فرقی نمیکنه. صاحب جواهر قائل به این که اختلاف افق مؤثر نیست، یک جا دیده بشه برای همه جا اول ماهه. مثلا اعلان میکنه برای شما گاهی اول ماه که در لیبی و مصر و فلان فلان، در یکی از اینا ماه را ببینن کافیست برای ما اول ماه باشه. بله، دور یا نزدیک. صاحب جواهر هم خب صاحب این قوله، فل وجوب علی الجمیع مطلقا، یعنی اختلف المطالب او لم تختلف، مطالع مختلف باشه مختلف نباشه، در عرض طول متفاوت باشن نباشن. رؤیا الهلال در بلاد غربی یا شرقی قویون، ایشان میگه ببین که در یکیش ببینن برای همه اول ماه، چه نسبت به اینجا شرقی باشن غربی باشن، عرضشان طولشان با اینجا متفاوت باشه یا نباشه. خب اینجا ارسلم به این که ما همینطور به تدریج میخواییم بریم اقوال ببینیم، حالا شاید بعضی ها میل داشته باشم اینا عامه چی میگن. خب ما بین من دو قول هست دیگه، این در سیر تاریخی همینطور رفته. مثلا علامه در تذکره اختلاف افق را مؤثر میدانه، تکیگاهش هم بیشتر به که زمین کرویه در تذکره. علامه در منتها دو تا کتاب مهم، بحث ما در جلد شش تذکره است. جلد تذکره علامه در چندین جلد چاپ شده، بسیار عالی، منتهای همینطور در پاورق خیلی مدارک داره. جلد شش تذکره سوم در جلد شش تذکره است. خب منتهای علامه جلد نهم، بحث سوم در جلد نهم منتهای علامه. علامه در تذکره گفته اختلاف افق مؤثره، وحدت میزانه در تذکره، ولی در منتها اول که شروع کرده گفته اختلاف مؤثر نیست، ولی آخر یک کلمه گفته که برمیگرده به هان اعتبار وحدت. این کلام علامه در منتهاست. و از جمله کسانی که خیلی پر و پا قرص در عدم تأثیر اختلاف، نراقی در مستند جلد دهم مستند و شیعه، نراقی بحث اونجاست. نراقی در مستند و شیعه قائل بین که اختلاف مؤثر نیست، در یک جا دیده بشه همه جا اول ماه. من در سال 44 شمسی در اصفهان بودم، 3 سال من در اصفهان بودم تابستان، در هم مدرسه صدرم بحث داشتیم، 1 سال قبل از انقلاب، 2 سال بعد از انقلاب. سال 44 شمسی در اصفهان بودم، خب اونجا بحث داشتیم مدرسه صدر. بعد از انقلاب سال 70-71 و اینا باز همینطور. در سال 44 شمسی من در اصفهان بودم، از آیت الله عظمه آقای خویی سوال کرده و علمای اصفهان که شما که قائلید که وحدت افق معتبر نیست، چون ایشان طور قائلن و میگید بین که اختلاف افق وقتی بالاخره اشکال ندارد و در همشان ماه اول ماه هست، وحدت لازم نیست، وحدت اعتبار نداره، شما دلیلتان چیه؟ از آیت الله خویی علمای اصفهان دلیل خواسته بودن. آیت الله خویی من نامه را دیدم، چند سطر بیشتر نبود، نوشته بودن به مستعین نراقی مراجعه کنید. مستعین نراقی اونقدر مورد اعتماد ایشان بود در این بحث که در جواب نوشته بودن مستعین نراقی مراجعه کنید. نراقی در مستند در جلد دهم که بعد نرز میکنیم ایشان از خیلی قرص و محکم اختلاف و فوق رو مؤثر نمیدانه. خب سیر تاریخی مسئله شیخ طوسی خب خیلی بزرگ بود اینطور گفت، بعد خیلی را زیر تحت تأثیر حرف خود قرار داد، از جمله اینها محققه بعد روایت میرسیم، ما اقوال داریم میگیم فعلا روایت، بعد اقوال اگر مسئله داریم. بله چی فرمان؟ دلیلشان؟ دلیلش بعدا بحث کنیم، ما فعلا اقوال نقل میکنیم، ما بحث آن چند تا مرحله داره، یک نقل اقواله، یکی دلائل اقوال اونجا که رسیدی معلوم میشه، یکی هم که نظر ما خدا چه خواهد. خب حالا این عرض کردم به این که به علامه حلی میگفتم، علامه حلی نه محقق، محقق قبل از علامه، محقق کاملا دیگه قول شیخ طوسی پذیرفته، هم در شرایع که متن جواهره، هم در معتبر که کتاب مهم مثال محقق، و هم در مختصر، در هر سه همین حرف شیخ طوسی گفته، اگر افق وحدت داره اول باه و الا فلا. خب این حرف علامه است، وقتی حرف محقق، علامه هم در قواعد باز همون حرف شیخ طوسی گفته، در تذکره همون حرف شیخ طوسی، در منتها اول خلاف شیخ طوسی میگه و در آخر کلامش همون باز برمیگرده به حرف شیخ طوسی. مسئله همینطور دوام داره، بخوام عرض کنم که شما مطالعه کنید برای فردا. بله مثلا در میان محشین و عروه که عرض کردیم، خود عروه اختلاف را مؤثر میدانه، وحدت را معتبر میدانه، در حاشیه عروه گفتیم که اون روز که آیت الله عظما آقای بروجردی امام رضوان الله اینا حاشیه ندارن مثل عروه قائلن، ولیکن در حاشیه عروه بعضی اینطور هستن، یکی آقای خوئیه که وحدت را لازم نمیدانه، در مستند العروه جلد دوم شرح داده که عرض میکنیم، یکی سید عبدالاعلای سبزواری در مهذب الاحکام اختلاف حقوق را مؤثر نمیدانه، سید حکیم در مستمسک جلد هشتم مستمسک، بحثم در جلد هشتم مستمسک اختلاف حقوق را مؤثر نمیدانن، اصلاح خوی و اینا قائلن، آقای حکیم در مستمسک. آیت الله عراقی تفصیل داده گفته اگر در شرق دیده بشه برای غرب اول ماهه، در غرب دیده بشه برای شرق اول ماه نیست. بعد اینطوری اشاره فرمودن، بنده هم که اصلا موثر نیست. خب حالا عرض کنم به این که مثلا ملا محسن فیض در وافی در کتاب سیام باب چهاردهم اختلاف حقوق را مؤثر نمیدانه، مثل آی خوی اینا قائله، مولا محسن فیضی کاشانه، و همینطور صاحب حدایق محدث بحرانی هم همینطور قائل ایشان در جلد 13 حدایق. بله مدارک چند جلد چاپ شده میدانید، جلد ششم اونم قائل به این که اختلاف مؤثر نیست، بحث رو مبتنی کردن برای اینکه زمین کرویست یا مسطحه. صاحب مدارک یه زمین را اگر کروی بدانی اختلاف مؤثر نیست، مسطح بدانی مؤثره، انشاءالله بقیه رو فردرز کنم. اللهم صل علی محمد.